أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نعمت‌های خاصی که خدای متعال به ما ارزانی داشته نعمت نبوت و ولایت هست، نبوت نبی اکرم و ولایت اهل بیت ایشون. این از نعمت‌های بزرگی است که خدای متعال به ما عنایت کرده، یعنی خدای متعال این وجودهای مقدس رو با اون همه سرمایه‌های فراوانی که بهشون داده از عالم بالا فرستاده در عالم ما و با ما هم نشین شدند، در لباس بشر آمدند که راه ما رو به سوی خدای متعال هموار کنند. شخصیت هایی که حقیقتا جاشون فراتر از عالم ملائکه است، با ما خاکی ها هم نشین شدند، هم صحبت شدند. این پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم معراج می رفت در اون مقامات بالایی که هیچ پیغمبری راه نداشت، هیچ ملک مقربی راه نداشت، دوباره بر می گشت، با ما خاکی ها هم نشین می شد، هم صحبت می شد تا دست ما رو بگیره و به سمت خدای متعال ببره. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. این از نعمتهای بزرگ خداست، بزرگترین نعمت. هیچ یک از نعمتهایی که خدا به ما عنایت کرده به این اندازه گران قیمت نیست. این است که در روایات ما مکرر از معصومین علیهم السلام به این مطلب توجه داده شده که نعمت حقیقی ولایت ماست. نعمت‌های دیگه بدون این نعمت قیمتی ندارند. ذیل این آیه ولتسألن یومئذن عن النعیم، شما در روز قیامت بازخواست میشید و از شما سوال میکنن از نعمت و نعیمی که به شما داده شده روایات متعددی نقل شده از معصومین علیهم السلام که مضمونش همین هست. یکی از اینها از امام رضا علیه السلام است. امام رضا علیه السلام در یه مجلسی که جمعیت نشسته بودند و علمای اهل سنت هم بودند و اینها، با صدای بلند فرمودند خدای متعال تو این دنیا نعمت حقیقی و نعیم قرار نداده. و بعضی از اونها اعتراض کردن به حضرت که پس این آیه قرآن معناش چیه که خدای متعال میفهمد در روز قیامت لتسألن یوم اذن، در اون روز عن النعیم، وقتی اون صحنه ها پیش آمد از شما درباره نعیمی که بهتون دادن سوال میکنن. خب اگر تو این دنیا نعمت نیست معنی این آیه چیه؟ حضرت جواب دادن فرمودن بله بزرگان شما این نعیمی که تو این آیه است اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی همین نعمت‌های ظاهری، غذای لذیذی انسان تو این دنیا میخوره، خواب شیرینی میره، آب گوارایی میاشامه، اینا نعمته و خدای متعال در صحنه محشر، در اون صحنه سنگین ما رو متوقف میکنه در مواقف قیامت، از همین نعمت‌ها سوال میکنه. فرمودن بزرگان شما اینجوری گفتن. ولی بعد حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام جد من وقتی این حرف زده شد ناراحت شدن، فرمودن که شما این کار رو بر خودتون زشت میدونید که مهمانی رو دعوت کنید برای او سفره رنگینی بیاندازید به اندازه وسع خودتون، بعد از این مهمان سوال و جواب کنید که چی خوردی، چقدر آشامیدی، چقدر استراحت کردی. شما از این سوال و جواب هایش وقت از مهمانتون نمی کنید. چطور کاری رو که بر خودتون زشت میدونید بر خدای متعال روا میدارید که خدای متعال ما را آورده تو مهمانخانه خودش؟ همه این عوالم ضیافتخانه خداست دیگه. عالم دنیا یکی از مهمانخانه های خداست، برزخ یکی دیگه، بهشت یکی دیگه، این همه ضیافتخانه های خداست و ما همه مهمانهای خدا هستیم. منتها یه موقعی مهمانی عامه، یه موقعی مهمانی خاصه، مثل ماه رمضان که سفره رنگین دیگه خدا انداخته. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و الا همیشه سفره ضیافت خداست و ما همیشه مهمان خدا هستیم دیگه. و ما قبل از اینم که بیایم تو این دنیا نه این چشم و گوش و زبان رو داشتیم، نه غریزه داشتیم، نه جهاز هاضمه داشتیم و نمیدونستیم خدای متعال این نعمت‌های رنگین رو برای ما فراهم کرده. الانم نسبت به قیامت همینطوره، نمیدونیم که خدا برای ما چی در نظر گرفته. ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، اون چه خدا برای متقین در نظر گرفته، نور چشمی های خاص و نعمت های خاص، هیچ کسی نمیدونه، خدا پنهان کرده. دنیا هم همینطوری بوده، ما مهمان خدا هستیم. فرمود خدا هیچ وقت این کار رو نمی کند. خدای متعال کریم شما رو سرپا نگه داره تو اون صحنه سخت قیامت که در بعضی روایات داره که اینقدر صحنه سخت می شود خورشید می تابه، عرق می کنن و بعضی تعبیرات این که عرق بالا میاد تا الجمناس، الجمناس از این معنا کردن یعنی تا دهانشون میاد، اینقدر کار محشر سخته. اونجا ما رو سرپا نگه می دارن بگن چی خوردی چی گردی، حضرت فرمودین نگید در باب خدای متعال. گوه پس این آیه چی میگه؟ فرمود نه این ولایت ماست، این نعمتی که خدا ازش سوال میکنه، این نعمت گران قیمته که اگر نسبت به این نعمت کسی ترک اولا هم کنه نه گناه، خدا ازش نمیگذره. گاهی یک پیغمبری در احوالاتش نقل شده مثلا نسبت به امر ولایت نبی اکرم و اهل بیتش که همون ولایت خداست یه ترک اولا میکرده و خدای متعال مجازات های سختی چون پیغمبر بودن براشون در نظر میگرفته، یه ترک اولا، گناه هم نبوده. این نعمت ولایت از اون نعمت هاییست که همینجوری هم به کسی نمیدن. نعمت های دنیایی رو خدای متعال به کافر هم داده، گاهی بیشتر از ما هم داده و از قرآن استفاده میشه. اگر ما تحمل میکردیم دنیای کفار رو از این هم آبادتر میکرد، چون ما مسلمونا و مؤمنین اگر یه خورده بیشتر خدا به کفار بده احساس میکنیم که حق اون طرفه، میلغزیم. خدای متعال رعایت ما رو کرده، سفره کفار رو خیلی رنگین نکرده تو دنیا، و الا میفهمد از این بیشتر بهشون میدادیم. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که مردم یک امت می شدن، همشون یه دین می شدن، مؤمنین و مسلمان ها از دینشون بر می گشتن می رفتن تو امت کفار وارد می شدن، خدای متعال برای اونایی که به این خدای رحمانی که سر سفره رحمت او نشستن و می خورن و به او کفر می برزن، بیش از این می داد، انقدر بهشون می داد که سقفای خونه هاشون رو از نقره و جواهرات بسازن. بنابراین این نعمت ها تو دنیا هست، فراوان به کفار هم میرسه، ولی اون نعمت حقیقی که خدای متعال ارزش براش قائله و قیمت هم داره، اون نعمت فهمود نعمت ولایت ماست. اگر کسی وارد به محیط ولایت ما شد، وارد نعیم حقیقی شده، وارد جنت شده، و اگر وارد ولایت ما نشد، وارد نعیم نشده، به نعیم خدا را پیدا نکرده. کفار خیال میکنن خیلی برخوردارن تو دنیا، فساق خیال میکنن چیزی گیرشون آمده. اونایی که به نعمت ولایت میرسن، اونا به نعیم خدا راه پیدا کردن، به بهشت راه پیدا کردن. حقیقتاً این نعمت با بقیه نعمت ها قابل مقایسه نیست. این نعمت صراط ماست تا معرفت خدا، محبت خدا، مقام رضوان. این چه ربطی داره به خوردنی ها و آشامیدنی ها؟ اینو جهنمی هم تو جهنم بالاخره میخورن دیگه، طعام هم من قسلین، آب گرم میخورن، چرک و خون میخورن، از شجره زقوم میخورن. تو دنیا هم رزقشون همین جوریه. اونی که نعمت ها رو تبدیل میکنه به نعمت گوارا، اون نعمت ولایت ائمه علیهم السلام، نعمت ولایت نبی اکرمه. خدای متعال این ولایت رو قرار داده، اونها رو ولی ما قرار داده، به اونها اذن داده، مأموریت داده، بیان تو این دنیا با ما بشینن، دست ما رو بگیرن، ما رو شفاعت کنن. و خیلی لطیف اینه که خدای متعال محبت در وجود اونها قرار داده. محبتی که خدای متعال در وجود معصوم نسبت به ما قرار داده، محبت استثنایی است. یعنی شما لطیفترین محبتی که تو این دنیا میبینید، محبت پدر و مادر به فرزنده که رحمت خدا و محبت خدا درش جلوه کرده. هیچ نعمتی، هیچ محبتی به اندازه محبت امام معصوم نیست. همه این محبتها در مقابل او هیچی به حساب نمیاد. به اونها محبت داده، رابطه اونها با ما رابطه محبته. دیدید مادر به فرزندش خدمت میکنه، چجوری خدمت میکنه؟ هیچ توقعی نداره وقتی نیمه شب پا میشه از خواب شیرین خودش میگذره، برای موز نیست، خدای متعال محبت بهش داده، به خاطر محبت این کارو میکنه. رضا خیلی مزد بزرگی هم خدا بهش میده دیگه، چون در واقع لشکر خداست، محبت خداست تو قلبش داره کار میکنه، مزدش هم خدای متعال میده، هیچی نمیخواد. هم تو این دنیا بهش مزد میده، هم تو آخرت بهش مزد میده. یه مزد نقد تو دنیا داره، لذت میبره، یه مزدهایی تو آخرت داره، خدا برایش ذخیره میکنه. فرمود محبت معصوم به ما از محبت مادر به فرزند، پدر به فرزند لطیفتره. این تعبیر امام رضا علیه السلام در اون روایت فرمود امام مثل پدر مهربانه، مثل مادر مهربانه، مثل برادر همزاده. همه اون محبت ها به نحو کامل در امام وجود داره. در روایات متعددی هست، یکی و دوتا نیست این روایات، که حضرت فرمود همه معصومین ازشون نقل شده که امیرالمؤمنین و وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دو پدر این امتند. در روایتی که اسبغ ابن نبات نقل میکنه، میگه همین آخرین روزها، شاید مثل فردا شبی بود، رفتیم پشت در پشت خانه امیرالمومنین علیه السلام دیدار کنیم. جمع شده بودن همه. امام مجتبی فرمودن که برید، حال امیرالمومنین خوب نیست برای ملاقات، آمادگی ندارن. همه رفتن، من ایستادم. مدتی گذشت، امام مجتبی آمدن فرمودن مگه نگفتم برید؟ فرمودم دلم برای حضرت تنگ شده، نمیتونم برم. حضرت اجازه گرفتن، من رفتم محضر امیرالمومنین، نشستم خدمت حضرت، عرض کردم آقا این
لحظات یه جملاتی بفرمایید، مطلبی به ما بفرمایید. حضرت این مطلب لطیفی رو گفتن، فرمودن همین حالتی که تو نسبت به من داری، من محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم، همین طوری که من دست تو رو در دست خودم گرفتم، حضرت دست من رو تو دستش گرفته بود. به من فرمود علی جان برو منبر مسجد، از قول من این مطلب رو نقل کن، بگو خدای متعال لعن کند اون کسی که آب به والدین باشه، پدر و مادرش ازش ناراضی باشن، لعنت خدا بر اون کسی که از مولای خودش فرار بکنه، لعنت خدا بر اون کسی که مزد اجیر رو نده. خب این معنای ظاهریش روشنه، واضحه. چقدر مطلب مهمه. تو آخرین لحظات حضرت به امیرالمومنین فرمودن برو بالا منبر به مردم اینا رو بگو. حضرت فرمودن من رفتم، مردم گفتن این جملات معناش چیه، گفتم از حضرت بپرسم. نه اینکه امیرالمومنین نمیدانستن، سبقت بر نبی اکرم نمیگرفتن. این فرق امیرالمومنین با بقیه بود، تا پیغمبر زنده بودن هیچگاه سبقت نمیگرفتن، مگر یه جایی حضرت سوالی کنن ایشون جواب بده. به خلاف دیگران، اهل سنت موافقات عمر دارن. معناش اینه، میگن اینجا دومی با نبی اکرم اختلاف پیدا کرده، آیه طبق نظر دومی نازل شده، طیب الله انفاسکم. امیرالمومنین علیه السلام مطلقا سبقت بر حضرت نمیگیره. اینا نه اینکه سبقت نمیگرفتن، رأی مخالفم ابراز میکردن. حضرت آمدن محضر نبی اکرم، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مردم میگن این جملات معناش چیه؟ حضرت این جملات رو معنا کردن، فرمودن که علی جان من و تو دو پدر این امت هستیم، لعنت خدا بر اون کسی که آق من و تو باشد. فرمودن من و تو مولای این مردم هستیم، لعنت خدا بر اون کسی که از ما فرار بکنه. یعنی اگه از ما فرار کرد دیگه رحمت خدا رو نمیبینه، واقعیت دیگه، دور از رحمت. لعنت معناش همینه دیگه، از رحمت خدا محروم میشه. لعنت خدا بر اون کسی که مزد اجیر رو نده. ما برای این مردم کار کردیم، خدا یه مزدی برام گذاشته. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودتی که خدا گذاشته به عنوان مزد نبی اکرم، در واقع مزد خودمونه. و ما سألتکم من اجر فهو لکم. همتون دعای ندبر حفظ هستید سروران. پس بنابراین ببینید، امام علیه السلام اون نعمت حقیقی است که خدا فرستاده. عرض کردم منتها انسان باید امام رو بشناسه. اگر امام رو فقط در قامت جسم امام دید، از این نعمت محروم میشه. حتی گاهی اوقات گردن فرازی میکنه، استکبار میکنه، خودشو همسنگ امام میبینه، کفران میکنه، درگیر میشه. اگر انسان امام رو در حد جسمش دید، طبیعیه، نمیتونه زیر بار بره. ولی اگر انسان امام رو دید، اون اسم اعظم الهی که همه عالم رو پر کرده، به عظمت کلتی ملعت کل شی، به هر طرف نگاه کردید همه عالم جلوه جلال و جمال امیرالمؤمنین به اذن الله تبارک و تعالی است، جلوه جمال و جلال رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلمه. و دید همه ارزاقی که به همه کائنات میرسه، چه رزقهای مادی چه معنوی، چه به عالم ملائکه چه به عالم ما چه به عالم انبیا، به یمنهی رزق الورا. اگر امام رو تو اون قامت دید، اون وقت میفهمه که این چه نعمتی است. بهشتم فرع بر امامه، میفهمه که بهشتم در مقابل امام چیزی نیست. در روایات داره خدای متعال بهشت رو از نور سید الشهدا آفریده، روایتم ظاهرا از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. و عموشون عباس فرمودن در یه روایت طولانی، و سید الشهدا از بهشت بهتره. لذا بهشت که همش سراسر نور است و هیچ ظلمتی اونجا نیست، خوردنش، نوشیدنش، آشامیدنش، حتی نکاح و ازدواجش غفلت نمیاره، همش حضوره. با این که همه بهش نور است و رحمت است و سرور، بهشتی‌ها گاهی یه تجلی از امام حسین علیه السلام برشون میشه، هر از گاهی متناسب با مقامشون، سالی یه بار، هفته یه بار، 700 سال یه بار. در روایات داره غرق اون لذتن تو بهش، همه لذت‌ها یه طرف، اون لذت یک طرف، مترصد میمونن، منتظرن، مدهوشن، بیقرارن. 700 سال دیگه بگذره، یه بار دیگه اون جلوه جمال سید و شهدا بیاد. امام معصوم اینجوریه، نعیم حقیقی اوس از کسی امام علیه السلام رو شناخ، میفهمه همه نعمت ها اونجا چیزی به حساب نمیان. اونایی که یه جلوه از امیرالمومنین رو دیده بودن، امیرالمومنین رو با کائنات عوض نمی کردن. شما به سلمان بگید یه لحظه همراهی امیرالمومنین رو با همه عالم عوض کن، حاضر نیست عوض بکنه. لذا اینا مزدشون هم اینه، تو بهشتم که میرن انت امامی فی الجنه، بهشتشون یه بهشت دیگری. همه نعمت ها اگر انسان امام رو شناخ، همه نعمت ها فرع امامه. و تازه همه این مقاماتی که انسان درک میکنه نسبت به اون مقاماتی که با امام میشه بهش برسی، مقامی نیست که این که در روایات است در روز قیامت شهدا، میدونید شهدا همشون احیان اندر رب بهم یرزقونن، مقام اندر رب دارن، حیات دائمی دارن، زنده هستن. همه شهدای طرف شهدای کربلا، یه طرف شهدای کربلا، همش همه و همه قبطه میخورن به مقام حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه. این معناش چیه؟ معناش اینه روز قیامت وقتی پرده کنار میره، همه شهدا میفهمن، حبیبم میفهمه اون کسی که از نعمت امام حسین بهره برده حضرت ابوالفضل بوده، او با امام حسین رشد کرده. نعمت ولایت اینجوریه، و الا خوردن و خوابیدن و پوشیدن، این که تو دنیا هست، کفار هم دارن، زیر چتر شیطان هم اتفاق میفته، و بعدم این خوردن و پوشیدن میشه عذاب جهنم. لذا امام رضا فرمود نعیم حقیقی ولایت ماست. این نعمت رو حواستون باشه، کفران نکنید. اگر این نعمت رو جوابشو دادید، بقیه نعمت ها هم جوابشو دادید. اگر کسی زیر چتر امیرالمومنین حرکت کرد، خوابیدنش، خوردنش، پوشیدنش، راه رفتنش، دوست گرفتنش، دشمنی کردنش، غضبش، محبتش، همه کارش زیر چتر امیرالمومنین بود، این دیگه سوال و جواب نداره. هر چه ازش بپرسن چه کار کرده، میگه از آقام بپرسید، من چه میدونم، مو هر کاری گفته من کردم. همین یک کلمه کافیه دیگه. کسی روز قیامت بهش بگن تو چه کار کردی، یا هر چه آقا گفتن، حضرتم بگن درست میگه، هر چی من گفتم عمل کرده، این دیگه سوال و جواب نداره. که سوال و جواب وقتی شروع میشه که با آدم میگن چه کار کردی، آدم نمیتونه بگه، با نفس خودش راه رفته، با شیطان راه رفته، با اولیاء طاغوت راه رفته، و خودش سختگیری میکنه. از یه لقمش هم میپرسن، نمیگذرن. ولی اگر زیر چتر حضرت امیر همه دنیا هم یه لقمه کرده باشه، خورده باشه، ازش سوال نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن چیکار کردی، میگه خدای تو ولی فرستادی به من، گفتی دنبال این برو، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه گفتن گوش بده، منم گوش دادم. چه سوال و جوابی. ولی اگر این نعمت رو کفران کرد، طبیعی است کفران این نعمت بشه جهنم. اصلا دیگه لازم نیست حتی عقاب بکنن، خودش جهنمه دیگه. انسان از محیط بهشت که رفت بیرون، اون ور بهشت جهنمه. مازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق زلالت دیگه، گمراهیه، چیزی نیست جز این. بنابراین ببینید خدا نعمتی که به ما داده، نعمت اهل بیته، نعمت نبی اکرمه، انبیاس، اولیاس، این نعمته. همین نعمتهای دیگه شاخ و برگ این نعمته. اصلا خود شجره طوبی امیرالمومنینه. درجات بهش درجات ولایت، لذت تو بهش لذت از ولایت. حالا اینا بمونه. خب ببینید محبتی هم که به اونا داده، این رشته محبت قطع نمیشه. رشته های محبت قطع میشه. محبت مادر که لطیف ترین رشته محبت تو دنیاست، این تو عالم برزخ کم کم قطع میشه دیگه، این رابطه قطع میشه. چرا دیگه؟ چون نیازی به اون محبت نیست، این محبت کارساز نیست. ولی محبت معصومین رشته ایست که الی الابد قطع نمیشه و رحمت الموصوله. این پیغمبر در اون و اهل بیت علیهم السلام تو اون وانفسای قیامت که همه از هم فرار میکنن، ایستادند دست همه رو میگیرن. ذیل مقام محمود نبی اکرم در سوره اسراء صلی الله علیه و آله و سلم یکی از روایات نورانی که آمده اینه، فرمود روز قیامت کار تو محشر اونقدر سخت می شود. عرض کردم تعبیر الجم الناس العرق، یعنی اینقدر آفتاب می تابه، زمین گرمه، عرق می کنن، عرق میاد تا دهانشون. حالا این یعنی چی؟ ممکنه جور دیگه هم معنا کرد، یعنی اینقدر خیس عرق می شن حرف نمی تونن بزنن، زبانشون بند می آن. پس نعمت حقیقی که خدا به ما داده این نعمته. ماه رمضان هم ماه درک این نعمته. ماه ضیافت خداست، یعنی همین، یعنی خدا مهمانی میکنه آدم رو به شفاعت نبی اکرم، به معرفت نبی اکرم، به محبت امیرالمومنین، به معرفت امیرالمومنین میرسانه. دیگه نعمتی بالاتر از این نمیشه به کسی بدن که کسی به محبت امیرالمومنین برسه. لذا کسی اینو داشت خیلی سرمایه بزرگی داره. به امام صادق عرض کرد آقا فقیرم، از اون ندار اصرار کرد، از اون گفتن میگم فقیر نیستی دیگه، اینقدر نگو. حضرت ماده یه معامله میکنیم، محبت ما رو بده دنیا رو بده بدیم. گفت نه آقا، عاقل بود دیگه، قابل مقایسه نیست اصلا. منتها همسال بنده که نچشیدیم خب نمیفهمیم، اون کسی که چشیده بهشت هم بهش بدن بدون امام زمان، میگه بهشت بدون امام زمان به درد نمیخوره. لذا مزدش تو بهشت اینه که انت امامی فی الجنه سید ابن عبدالله. خب حالا سوال اینه، ما میخواییم به این نعمت برسیم، ما میخواییم به معرفت امام برسیم، به محبت امام برسیم، از این نعمت خدا بهرمند بشیم، از شفاعت امیر المومنین بهرمند بشیم. این شفاعت فقط مال آخرت نیست، از همین دنیاست. یعنی دست ما رو بگیره ببره تو وادی توحید، ببره تو وادی معرفت. یه جلوه از محبتش اگر در دلی آمد، آدم با دنیا بیگانه میشه، از دنیا بزرگتر میشه. خب این نقطه شروعش کجاست؟ نقطه شروعش اینه که انسان با معصوم علیه السلام همراه بشه، از دنیا یه قدم برداره، یه قدم پاشو بگذاره بیرون عالم دنیا، یعنی از دنیا بزرگتر بشه، دنیا در نظرش کوچک بشه، علاقه به دنیا از دل انسان بیرون بره. این اولین قدم همراهی با اولیاء خداست. اونایی که این قدم رو بر نمیدارن نمیتونن همراه امیرالمومنین باشن، و محبت دنیا کار رو به جایی میرسونه که نسبت به امیرالمومنین به شک میفتن، به بدگمانی میفتن، بعدم درگیر میشن. ببینید امیرالمومنین علیه السلام در خطبه شیخ شقیه یه نکته خیلی لطیفی رو بیان کردن. فرمودن که بعد از اون 25 سال بالاخره ریختن در خونه ما و به زور که باید بیای خلیفه بشیم، با تو بیعت کنیم. خیلی لطائف تو این حدیث هست، این بیان نورانی. بعضی روشنفکران اینو غلط معنا میکنن، درست معنا نمیکنن این حدیث رو. حالا امیرالمومنین میفرماد که ریختند و آمدند، و بعدم میفرماد اگر نبود که خدا از علما عهد گرفته که در مقابل مفاسد و مظالم و امثال اینها بی تفاوت نباشند، من ریسمان شطر خلافت به گردنش میانداختم و رها میکردم تا همونطوری که اولیا دوشیدن آخریان بدوشن. ولی نمیشه، مأموریت مسئولیت الهیست. اینم عرض بکنم این 25 سالم امیرالمومنین بیکار نشسته بودن، انشاءالله محققین کار کنن پیدا بشه که امیرالمومنین چی کار کرده تو این 25 سال که مدار خلافت رو بعد 25 سال برگردونده سر جای خودش. همینطوری که نبوده که، حالا اون بمونه. در هر صورت برگشت، فرمود که اگر نبود این تکلیف الهی، میدیدید که همه حکومت بر شما و دنیای شما در نظر من امیرالمومنین احور من افتت انز، از آب بینی بز بی قیمت تره، خار تره. انقدرم در نظر من قیمت نداره اگه تکلیف نباشه. امیرالمومنینه دیگه، نمیشه بگید که علی یعظم الله حرف بی حساب میزنن که. از این بالاتر هم هست، امیرالمومنین گاهی میفرماد همه دنیای شما در نظر من مثل یه استخوان خوک در دست یک آدم جزامیست. مثل همینه که تو ازش فرار میکنی، نمود اینجوریه در نظر من دنیای شما، همه با وسعت و عظمتش. قناعت بکنید. بعد حضرت میفهمد بر علیه من تو این 5 سال 3 جنگ را انداختن، ناکسین، قاسطین، مارقین. اونایی که بیعت رو شکستن مثل طلحه و زبیر، اونایی که از اول بیعت نکردن مثل معاویه و شام، و اونهایی که بیعت کردن بعد از حضرت جلو افتادن، گفتن علی عزل بله حضرت کافر شده، گناه خودشونو به گردن امام معصوم گذاشتن، حضرت رو متهم به کفر کردن، خوارج. این 3 جنگی که را انداختن، حضرت میفرماد که اینا نشنیده بودن این آیه قرآن رو که خدای متعال میفرماد تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این دار آخرت مال اون کسانی است که در زمین قصد برتری جویی و فساد ندارن. نفهمیده بودن این رو. چرا پا به میدان جنگ گذاشتن با من جنگیدن؟ چرا قصد برتری جویی و فساد داشتن رو زمین؟ نخونده بودن این آیه قرآن رو میفهمد؟ بله میدانستن. زیور دنیا دل اونها رو برده بود. اگر کسی دلش مشغول به دنیا شد، از دنیا کوچیک‌تر شد، اسیر دنیا شد، این هیچ وقت پا به وادی توحید و ولایت نمیتونه بگذاره. فرمود حرامون علی قلوبکم، خدای متعال بر قلب شما حرام کرده که شیرینی ایمان رو بچشید تا اینکه زاهد در دنیا بشید، فارغ از دنیا بشید. آمد و شد دنیا دل شما رو نبره، نه با آمدنش خوشحال بشید نه با رفتنش غصه بخورید. اگر اینجوری شدید تو این دنیا میتونید خدا رو پیدا بکنید، میتونید به اون نعیم حقیقی راه پیدا بکنید. پس ببینید اگر بخوایم به اون نعیم حقیقی راه پیدا کنیم، قدم اولش بزرگتر شدن از دنیاست، بیشتر از دنیا رو خواستنه. اونایی که با امیرالمومنین همراه میشدن مثل مالک اشتر، مثل سلمان، مثل عمارها، خونشون رو پیش روی امیرالمومنین میدادن، اینا از دنیا بزرگتر شده بودن. اینایی که تو فتنه عاشورا خودشون رو به امام حسین رسوندن و اون فضای تاریک نتونست اونا رو از امام حسین جدا کنه و خونشون رو پیش روی حضرت دادن، نه پشت سر حضرت برن خونخواهی کنن کشته بشن، مثل توابین پیش روی حضرت خونشون رو دادن، اینا از دنیا بزرگتر شده بودن. یه جمله زهیر داره، من مکرر نقلش کردم، خیلی جمله عجیبی است، نشون میده چرا زهیر میشه فرمانده لشکر امام حسین. چند روز بیشتر نیست به امام حسین گره خورده، ولی شده فرمانده لشکر امام حسین. توی منزلی حضرت فرمودن به اصحابشون اوضاع تغییر کرده، میدونید اخبار کوفه داره بهتون میرسه، اوضاع عوض شده، کسی میخواد بره برگرده، من مسیرمو ادامه میدم، من یه تکلیفی دارم، میخواید برید برگردید. زهیر رو کرد به اصحاب گفت اجازه میدید من یه جمله به سید الشهدا از طرف شما عرض بکنم، وکیل شما هستم، یه جمله به حضرت بگم. اجازه دادن. فرمود یا ابا عبدالله اگر عیش دنیا جاودانه بود، چون میدونید دنیا خوشیش توامه با تلخیه، بیماری داره، فقر داره، بی‌آبرویی داره، هر مؤمنی یه جای ممکنه به خاطر امتحان هم شده خدا این آبرو رو بریزه دیگه، سختی داره، پیری داره، شکستگی داره، درسته؟ پیچیده در بلاست به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، بلبلای محفوفتون، دارون بلبلای محفوفت. بابا اگر بنا بود دنیا همش خوشی باشه، یعنی پیری نباشه، فقر نباشه، بیماری نباشه، قصه نباشه، از دست دادن عزیزان نباشه، همش خوشی باشه و جاودانه هم باشه، ما باشیم میگیم به به چه نعمت خوبی دیگه، اینه نمیشه رها کنی که بریم بذاریم بریم کجا. فرمود اگر همه دنیا عیش بود و عیش دنیا جاودانه بود، ما شهادت در رکاب شما رو به این خوشی ترجیح میدادیم. من از شما سوال میکنم چیه در امام حسین دیده؟ شما بگید. و بعدم نشون دادن که راست میگن ها، دروغ نمیگفتن. اول قدم همراهی با امام این آقا از دنیا بزرگتر بشیم، همت کنیم، یه قدم برداریم. امیرالمومنین بی خود نیست تو نهج البلاغه، تعابیر تندی میکنن، گاهی میگن آقا الا حر يدع هذه اللماذه لاهلا، این بیان امیرالمومنینه. فبود یه آدم آزاده پیدا نمیشه این تهمونده کاسه رو بذاره برای اهلش. همه دنیا رو با وسعتش در نگاه امیرالمومنین ببینید، فقط یه لمازه است، دیگران اومدن خوردن، دیدید بعضی هم خیلی پلشت میخورن، یعنی یه جوری آلوده میکنن ظرفو که آدم دیگه رغبت نمیکنه نگاه کنه به این ظرف. فرمود دیگران خوردن دنیا رو، پلشت هم خوردن، کثیف خوردن، خیلی بد لطو پار کردن دنیا رو، تموندش مونده مال شما، چرا نشستید دارید با سر رفتید تو این کاسه؟ یه آزاده ای نیست از این لمازه دنیا برخیزه تا درهای عالم غیب بروش باز بشه، سرش از این آخر دنیا بیاره بیرون. الا حر نیده و هاده لمازت الاهلها. در یه بیان دیگری خطبه 32 حضرت مردم رو 4 دسته میکنن، بعد ذیل دسته 4 وقتی توضیح میدن که اینا اهل نجاتن، دو صفات اینا چیه، میگن بنابراین اگه میخواید مثل اینا بشید، جز به دسته های قبلی نباشید، فلتکن دنیا دوستان من. خود امیرالمومنین که عرض کردم حسابشون سواز، خود امیرالمومنین وقتی اون بند خدا برای حضرت به قصد رشوه یه حلوایی نمیدونم تمامی نصف شب آورد در خونه حضرت، حضرت بهش گفتن مادر به عزاد بنشینه، این چیه؟ میخوای منو بخری؟ بعد حضرت یه جمله اونجا فرمودن، فرمودن این تعبیر تو نهج البلاغه است دیگه، فرمودن لو اعطی تو اقالیم از سبعت به ما تحت افلاکه ها ان اعس الله نملتن آخذ منها یا اسلبها جلب شعیر مافد. لو اعطی تو اقالیم از سبعت، یا الاقالیم از سبعت به ما تحت افلاکه ها الا ان اعس الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیره ما فعلت. اگر همه هفت اقلیم به اون چه دروس به من بدن بگن اینقدر با خدا مخالفت کنی، یه پوستجو به ناحق از دهنه یه مورچه بگیر، نمیگیرم. اون شأن خود حضرت امیر. فرمود شما فلتکن دنیا اصغر فی اعینکم من حصالت الغرض و قرازت الجلم. شما دوستان من، دنیا باید در نظرتون از حصاله قرز و قرازه جلم خارتر باشه. دیدید دامدارها پشم این حیواناتو میچینن، خوبا و سالماشو بر میدارن، ریزه قیچیاش دیگه میمونه، باید میشه جز زباله ها. اینو بهش میگن قرازه جلم. حصاله قرز برگ یک بوته ایست که خودش خاصیتش اینه، آبش رو میگیرن باز پوست حیوانات دباغی میکنن دیگه. ببینید حصاله و توفالش چقدر قیمت داره، باید بدی کسی ببره، یه پول بدی ببرن. فرمود دنیا در نظر شما، در چشم شما از این باید کوچیکتر باشه. اگر دنیا از این چشمتون کوچیکتر نشود، دنیا تو چشمتون بزرگ بود، دیگه نمیتونید عظمت ها رو ببینید. دیدی دادم وقتی رو زمین را میره یه دیوار جلوشو میگیره، ولی وقتی سوار هواپیما میشید میرید بالا، یه شهر بزرگ میشه به اندازه قوطی کبریت. اگر آدم دنیا در چشمش کوچک نشود، از اعتبار نیفتاد، که نمیتونه عظمت الهی رو ببینه. از اومال خالق و فی انفسه فسقور مادونه و فی آیا، همش مشغول به همین هست. بنابراین نهات کنید اول قدم در همراهی اولیای خدا اینه که آدم یه قدم با امیرالمومنین یه قدم برداره، پاشو از دنیا بذاره بیرون، از دنیا بزرگتر بشه، خواسته هاش، آرزوهاش، چشمش باز بشه، دنیا در نظرش جلوه نکنه. این قدم اوله. اگر کسی این قدم رو با امیرالمومنین برداشت، از دنیا بیرون رفت، دنیا از دلش بیرون رفت، اون وقت درهای عالم غیب بروش باز میشه، اون وقت کم کم اشتیاقهای بزرگتر میاد تو وجودش. از اینجا هم میره بالاتر، یه موقعی آدم بهشت رو دید، کسی که یه نگاهش به بهشت بیفته دیگه محاله به دنیا برگرده، محاله. اگه برگرده دنیا برای زندانه. این که امیرالمومنین فرمود متقین و شیعیان من اگر خدای متعال نگرشون نداره یه ثانیه تو دنیا نمیمونن، چون چشمشون به بهش افتاده. هم ولجنت که من قدر آها، و هم فیها منعمون. بهشت رو میبینه دیگه چجوری تو این دنیا بمانند. خوف جهنم بیقرارش میکنه، دیگه جای موندن نیست، میگه زودتر از اینجا بریم، اینجا ممکنه آدم جهنمی بشه بمونه، بیقرار میشه. اگر یه قدم آدم با امیرالمومنین بیاد، بهشت رو نشونش میدن، دیگه قرار تو دنیا ازش گرفته میشه. اگر یه خورده بالاتر رفت، مقامات بالاتر رو بهش نشون میدن. قراری لا یقر دون لقائك، مناجات 15 رو خوندید. انسان استقرار به کمتر از لقاء خدا نمیتونه پیدا بکنه. قرار، ما نباید تو دنیا قرار بگیریم، نباید دوستانمون رو تو دنیا قرار بدیم. دیدید ما برای زن و بچه‌مون چه کار میکنیم؟ یه دنیایی درست میکنیم، کفشی، کلاهی، لباسی، خونهی، مدرسهی. این حد ما نیست. اگر کسی با امیرالمومنین حرکت کرد، بهشت رو نشونش میدن. یه خورده بیشتر با امیرالمومنین همراه شد، حجاب بهشت رو میزنن کنار، مقام رضوان رو نشونش میدن. به کم یسلک و الی رضوان، که حالا مقام رضوان توضیحش بمونه. اونجا محبت خدا رو میچشن، از خدا میگیرن اما محبت رو. حالا توضیح این ده. اصحاب سید و شهدا که روز عاشورا تیزی شمشیر رو نمیفهمیدن، چرا؟ این که حضرت قطعه شده بودن تو مقتلشون، حضرت صداشون زد، به خود جنبیدن که آقا اجازه میدی پاشیم برای، چرا؟ این که شب عاشورا میگن 70 بار ما رو بکشن، خاکسترمون رو به بسوزانن، خاکسترمون رو به باد بدن، دوباره زنده بشیم، دست از تو بر نمیداریم، و راستن میگفتن، چرا؟ این که روز عاشورا سپر سید و شهدا میشن تا حضرت نماز بخونه، چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی از سید و شهدا دیدند. دیدند دیگه. وقتی پا رو دنیا گذاشتن، با امام حسین موندن شب عاشورا، حضرت همه جور برشون صحنه رو آماده کرد، گفت پاشید برید، عذرتون رو قبول کردم، وفاتون رو قبول دارم، لا اعلم و اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، بمونید شهید میشید، منم شهید میشم، شما باشید یا نباشید فرق نمیکنه، پاشید برید. وقتی التماس کردن موندن، روایت داره حضرت اشاره کرد، مقاماتشون رو بهشون نشون داد. خب مقام اونا کجا بود؟ قرب سید الشهدا بود. هیچ که نبود، در واقع حضرت اون جلوه حقیقی خودشو بهشون نشون داد. اون جلوه اگر آمد، دیگه بیقرار میشن، تا به اونجا نرسن قرار پیدا نمیکنن. قراری لا یقر دون لقائک. حالا من یه جایی لقاء الله رو معنا کردم. لقاء الله برای ما یعنی لقاء خدای متعال در اسم اعظمش که کنه امیرالمؤمنینه. اگر کسی تو بهش رفت، حجاب کنار رفت، باطن نبی اکرم رو دید، این میشه بالاترین لذت. اگر کسی بخواد تو این ماه رشد کنه، باید از دنیا بزرگتر بشه. سیدی اخرج حبت دنیا من قلبی. وقتی این محبت رفت، این آلودگی رفت، وقت وجمع بینی و بین المصطفی و آله خیالت که من خلقک و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. و اون وقت هست که ونگلنی الی درجت توبت الک، رو به خدا میاره، میشه تائب، پشت به همه دنیا میکنه، تائب الالله میشه. ما باید به اینجا برسیم، ما باید به مقام محبت برسیم، به اخلاص در محبت برسیم، فقط خدا رو دوست بداریم، فقط اولیاء خدا رو دوست بداریم، حتی بهشت رو هم به خاطر اینکه رحمت خداست دوست بداریم، نه دنیا. دنیا که عرض کردم مثلا به حساب نمیاد تو عالم با عظمت الهی. این وسعت ها در انتظار ماست. ما به این کوچک ها مشغول شدیم و سرخوشیم و دلخوشیم. فصلش که یه ماه رمضان که درهای بهشت بازه، درهای قرآن بازه، درهای ولایت بازه، درهای توحید باشه. قلبش که یه شب قدر، شب قدر شب رسیدن به محبت خداست، شب رسیدن به ولایت امیرالمؤمنینه. باید انسان یه قدم برداره، امشب بره در محیط ولایت امیرالمؤمنین. الحمدلله شما همه هستید، باید یه قدم پیش برید. باید محبتمون به امیرالمومنین ناب بشه، خالص بشه، هیچی رو به اندازه امیرالمومنین دوست نداره. حضرت فرمود مؤمن اون کسیست که من رو از همه اهل و ایال و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. از همه کس من رو بیشتر دوست داره، از عشیرهش، از این محبت کارگشاست. امشب شب رسیدن به گوهر محبت، 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 همه چی تو اینه. محبت امیرالمومنین تو دل آدم بیاد. حب علی حسنتون لا یز رو معها سیه، دیگه وادی ایمن. اگه محبت امیرالمومنین آمد هیچ خطری تهدیدتون نمید. محبت به این قدم اولش از دنیا بزرگتر شدنه، بعد از بهش بزرگتر شدن. آدم از بهش که بزرگتر شد، حقیقت محبت معصوم رو بهش میدن، خالص میشه در محبت، گداخته میشه به مقام محبت، به اخلاص در توحید میرسه. شبش امشبه. حالا راهش چیه؟ راهش یه عمر دویدنه. از روز اولی که به دنیا آمدی تا دم مرگت، اگه تمام لحظات رو انسان خوب استفاده کنه، اول راهه. حالا تنبلهایی مثل من که همه عمر رو تلف کردن، لقد افنیتو به تصویف و الامال عمری، با امروز و فردا کردن ها عمر رو به باد دادن، چه کار باید بکنن؟ از کردم دعا کنیم خدا محبت دنیا رو از دل ما برداره، یه رجوعی به حضرت حق داشته باشیم، وقت میتونیم به حال خودمون گریه کنیم. این گریه خیلی راه گوش هست و سلاحه البکا، اسلحه آدم گریه است. اینا مثل تو دنیا دیدید، خدا مثل گذاشته. دیدید طفل همین که گریه میکنه، محبت نه فقط پدر و مادر، همه تحریک میشه. گریه بکا، اعنی بالبکا علی نفسی، خدای منو کمک کن بر خودم گریه کنم، چون همه سرمایه رو به باد دادیم ما. با لحظه هاش میشد آدم چه بکنه؟ آدم صبح که میشه میبینه ای بابا اسکناسا رو آتش داده، اوراق قیمتی رو آتیش داده، برای اینکه مثلا یه شمع روشن کنه. ما داریم عمر رو اینجوری تلف میکنیم. وقت افنی تو به تصویف بل آمال عمری، لحظه های این عمر بی نهایت قیمت داره. خب حالا اونایی که عمرشون رو استفاده کردن و انشالله امشب درها برشون باز میشه، خوش و به حالشون. اونایی که قدم بر نداشتن، دو کار. یکی این که سرمایه ما امشب، یک اگه خدا بتون بده التماس کنید از امیرالمومنین بخواید، سرمایه امشبتون امید به فضل خدا باشه. درهای فضل خدا همه رو میگیره. فضل میدونید یعنی چی؟ سحره فرعون میرفتن با موسی کلیم به جنگن دیگه، تو یه لحظه خدا دلشون رو گرفت، شدن اول مؤمن. فرعون گفت به دارتون میزنم، گفتن بزن. مگه چیکار میکنی؟ ما رو از دنیا آزاد میکنی. میرفتن به جنگن. در دعای عرفه هست، خدای ما که قصد جنگ با تو نداریم، سحره آمده بودن با تو به جنگن گرفتیشون. خدای ما گناهمون جنگ با تو نبود، ما نمیخواستیم با تو به جنگیم، شیطنت نفس بود، تو رو قبول داشتیم. زمین خوردگی های ما جنگ با تو نیست. به خدا امیدوار باشی. فرمود کن لما لا ترجو ارجال ما ترجو. اونجایی که امیدت قطع میشه، امیدوار به خدا باش. موسی کلیم میرفت آتش بیاره، پیغمبر شد. امیدوار باشیم به فضل خدا. فرمود هیچ کسی به هیچ خیری نرسید الا با امید به فضل خدا، با حسن ظن به خدا. به خدا خوشبین باشید. دستگاه خدا بی نهایت وسیعه، رحمتش بی نهایت وسیعه. تو ابو حمزه دیدید چندین بار تکرار شده خدای مرا ببخش. درست گناهای من بزرگه، عظمت گناهات تو دعای ابو حمزه توضیح داده میشه، ولی حبنی و ما خطری، خودم و گناهم تو دستگاه تو اصلا چی به حساب میام؟ گمیم. امید به فضل خدا داشته باشید، دلتون رو بگیره، کار تمام دیگه. یه تصرف تو دل آدم بکنه، محبت دنیا بره بیرون، محبت امیرالمومنین بیاد جاش، آدم میشه عرشی. امشب شب این جور فیضهای خداست. این که امشب همه ما رو گفتن بیدار باشید، یه لحظه هم نخوابید، چون دیدی تو همون یه لحظه خبری بود. حواستون جمع جمع باشه. این جوریه، یه لحظه غفلت، یه لحظه. به مرحوم بافقی حضرت وعده داده بودن تو حرم است معصومه که تو راه کربلا می اومدن به طرف ایران، وعده داده بودن که قم و مثلا نیشابور میبینی منو، قوم حضرت رو زیارت نکرد. نیشابور وقتی دید گفت آقا به ما وعده قوم دادید، فرمودن آمدیم تو حرم حضرت معصوم، یک کسی از شما مسئله پرسیده بود، مشغول بودید، حواستون نبود، ما هم رفتیم. شب قدر یعنی این، یعنی همه لحظاتش یه لحظه است، درق میگیره آدمو، گرفت تمام دیگه، عالمتون عوض میشه. دیدید هواپیما راه میره، میره یه لحظه پرواز میکنه، اون لحظه پرواز اگه خواب بودید کار تمامه. شب قدر از این شباست، یه لحظهش، یه لحظهش آدمو بگیره کار تمامه. امشب به خدا امیدوار باشید، یه برق از امیرالمومنین بخوره، برق له لا مؤن کثیر البرق، فرمود یه برق زده تو دلش، دیدید توصیف میکنن تو نهج البلاغه، یه جلوه از امیرالمومنین تو دل کسی بیاد امشب کارش تمامه، بار عمرش بسته میشه، اصلا دیگه باب گناه به روش بسته میشه، لذت گناه از ذائقهش میره بیرون، لذت عبادت تو ذائقهش میاد. شب بعد یه همچین شبیست، حواس اونو بره این جمع کنه. خیلی مواظب باشید، ثانیه هاش ثانیه هست. این یه نکته، به فضل خدا امیدوار باشید. عمل نداریم، بله خب چه کار کنیم؟ به حضرت عرض کرد تو مسجد آمد، مسجد النبی عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، متا تقوم الساعه، قیامت کی برپا میشه؟ حضرت نماز خوندن، برگشتن، رو کردن به جمعیت، گفتن کی سوال کرد قیامت کی؟ گفت آقا من. اعرابی بود از بیابان آمده بود، انس میگه خیلی دوست داشتیم از اینا که میمدن، سوال و جواب خیلی شیرین بود، خالص سوال میکردن، خالص جواب میگرفتن. حضرت بهشون میگن چی آماده کردی؟ گفت آقا من زیاد اهل نماز و روزه نیستم، واجبات رو میخونم، ناتوانم، ولی لاکنی احبک، شما رو دوست دارم. حضرت یه جمله گفتن، انس میگه مسلمونا هیچ روز اینقدر خوشحال نشده بودن. حضرت فرمود المرء مع من احب، از من جدا نیستی، اگه تو منو دوست داری منم تو رو دوست دارم، من تو قلب تو حاضرم. به محبت امیرالمومنین امیدوار باشید، خدا به خاطر این محبت یه چیزی به همون بده میشد، به فضل خدا، به این سرمایه‌ای که خدا به همون داده، به این امیدوار باشیم میشد. حسن ظن به الله داشته باشیم. شما اگه یه کسی بهتون بدی کرده باشه بیاد سراغتون، نمیبخشیدش؟ میبخشیدش دیگه. گاهی آدم ازش راضی هم میشه، دشمنش بود میشه دوست دوست. خدای متعال سریع و رضاست، یعنی زود راضی میشود، نمیبخشد، سریع و رضاست. پس حسن ظن به خدای متعال سرمایه امشب ماست. ماهایی که کار نکردیم، ماهایی که یه عمر ندویدیم، اونایی که دویدن خوش به حالشون. حسن ظن به الله، امید به الله. در روایت در روز قیامت به یه عده‌ای زحمت کشیدن میدن، یه عده‌ای هم کار نکردن مثل اونا رو بهشون میدن، میگن خدایا به اینا چرا؟ ما جون کندیم به این مقامات رسیدیم. اینا خواستن، دعا کردن، بهشون داد. خواستن از ما، مردونه از خدا بخواهید امشب. حسن ظن به الله داشته باشیم. دوم اینکه یه چیزی قرآن یاد داده، جرمی برادر یوسف کردن، آمدن محضر پدر، یا ابانا استغفر لنا، فرمود سوف استغفر لکم، سحر جمعه دستاشو برد بالا، کار تمام شد. این گناه با عظمت خدا بخشید، پیغمبرشو تو چاه انداخته بودن، میدونید قصد کشتنشو داشتن، تخفیف دادن انداختن تو چاه. امشب بریم در خونه امام زمان بگیم این سحر استغفر لنا، این سرمایه ماست. اونایی که پدر و مادر دارن برن خودشون رو پای پدر مادرشون بندازن، بگن یه دعایی برای ما بکن، یه دفتی دیگه دعا کرد کارتون گرفت، بارتون بسته شد. از همه مهمتر این سحر قدر بریم محضر امام زمان. آقا شما پدر ما هستید، حقیقتا اینجوریه دیگه، انا و علی امام به منزله پدر، والد، اونم والد شفیق، تعبیر امام رضا علیه السلام. بریم خودمون رو پای امام زمان بندازیم، بگم ما کاری نکردیم، شما دستاتو بالا ببر به خاطر ما، شما از خودت امشب برای ما خرج کن. وقت ببینید اگه امام زمان یه نفس برای همه عالم خرج کنه، بار همه عالم بار میشه. یه نفس امام زمان برای ما خرج کنه، اون یه نفس کارو تمام میکنه. این راه اینه امشب. اونایی که کار کردن خوش به ما که دست مخالیه. من که هرچی نگاه میکنم میبینم جز بار گناه هیچی رو دوش ما نیست. چون ما خیال میکنیم گناه یعنی فحشا، یعنی دروغ. اونا گناه هست، ولی یه چیزای بدتری هم هست.
خیلی امثال بنده آلوده ایم، آلوده به دنیاییم، آلوده به شرکیم، آلوده به غیر خداییم، از غیر خدا میترسیم، به غیر خدا امیدواریم، به خدا امیدوار علیاذ بالله نیستیم. بنابراین امشب کار ما اینه، یک، این راه عظیم از اون طرف محبت امام هست، او مشتاق ماست، منتظر ماست، از این طرف هم ما باید به محبت الامام برسیم. این محبت همه سرمایه ما تو همه عوالمه، شبش هم امشبه. راهش هم اینه که به خدا امیدوار باشیم، در خونه ولیش بریم، التماس کنیم. این که میگن قرآن بذار بالا سرت، ائمه رو شفیع قرار، یعنی همین دیگه، یعنی خدای ما دستمون خالیه. این دو چیزی که تو، دو تا سرمایه‌ای که پیغمبرت آورده، این دو تا شفیعی که پیغمبرت آورده، که یکی اهل بیتن که قرآن، ما این دو تا شفیع آوردیم شب و قدر. ان شاء الله به قدر حقیقی که محبت امامه برسید، ان شاء الله یه جلوه ای از قدر حقیقی که معرفت صدیقه طاهره است به قلبتون بیاد. همون لیلۃ القدر فاطمه زهرا است، هر کی او رو بشناسد به شب قدر رسیده، بارش بسته میشه. البته فرمود که او هم دست کسی بهش نمیرسه، تجلیات حضرت زهرا من وراء حجاب امام زمانه. یه جلوه ای از حضرت زهرا از به واسطه امام زمان امشب به قلب ما بشه، یه گردی از شب قدر حقیقی عالم که حضرت زهراست به وجود ما بشینه، بار عمرمون بسته میشه این شب. من تلقی میده اون جمله روایت که فرمود خدا اسم او رو فاطمه گذاشته چون همه خلق از معرفت او بریدن، میخواد بگه آقا دنبال حضرت زهرا باشید، ولی معرفت حضرت زهرا من وراء حجاب میرسه. یه جلوه از محبت حضرت زهرا، معرفت حضرت زهرا از تجلیات امام زمان امشب به کسی برسه، انشالله بار همه عمرش بار میشه ها. شب قدر رسن یعنی این. السلام علیکه یا امیر المؤمنین. این شبها رو خدای متعال برای دوستان اهل بیت به امیر المؤمنین گره زده. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله گم می شود در غربت شبهای کوفه در لابلای نخلها تنهای کوفه میامد تو نخلستانها سر تو چاه میکرد درد دل میکرد کوه هست کوه اما دگر از پا نشسته سر می کند در چاه غم دریای کوفه هر یک از قصه‌هاش برای اینکه کمر امیرالمؤمنین رو خم کنه کافی بود. این امیرالمؤمنین بود سر پا ایستاده بود. اون شبی که بدن فاطمه رو تحویل داد از کرد یا رسول الله به من گفتی صبر کن، تعبیر از من میخواید ببینی چه بر علی گذشت، چقدر صبر کردم. یه نگاه به بدن فاطمه بینداز، ببین سینش مجروحه، استخوان‌ها شکسته خرد شده، آثار تازیانه مثل بازوبند بر بازواش باقی مانده. یا رسول الله، من کسی نبودم صبر کنم دختر تو رو بین در و دیوار قرار بدم. من کسی نبودم صبر کنم تو کوچه نامحرما دست به روی فاطمه دراز. تو فرمودی صبر کن، صبر کردم، ولی قل یا رسول الله ان صفیتی کسر. یا رسول الله، دیگه خواب به چشم من راه نداره، دیگه قصه علی همیشگی و جاودانی. کوه از کوه اما دگر از پا نشسته، سر می کند در چاه غم دریای کوفه. خسته شده از سستی این قوم صدرنگ، خسته شده از شاید و امای کوفه. معاویه دعوت به جنگ کرد، می آمدن می استادن، ولی لشکر حضرت اینجوری نبود، عذر می آوردن، توجیه می کردن. بموده کاش 10 تا از شما رو می دادن، یکی از یارای معاویه رو می گرفتن. دیگه خسته شدم از دستتون. بانان و خرما می رود کوچه به کوچه، اما چرا نفرین مگر مولای کوفه؟ چی شده که امیرالمؤمنین دیگه نفرین میکنه؟ فرمود رسول خدا رو خواب دیدم، گلایه کردم از مردم. فرمود علی جان نفرینشون کن. نفرین کردم، اما ببینید چجوری نفرین کرد. فرمود خدایا اینها رو از من بگی، بهتر از اینها به من بده. منو از اینها بگی، بدتر از من رو به این مردم بده. جز جود و رحمت از امام ما چه دیدم؟ ای وای از نامردمان، ای وای کوفه. یا رب بگیر از قد نشناسان علی را، سر آمده صبر از ملامتهای کوفه. معلوم بود دیگه از دنیا دست شسته، این ماه رمضان آخر رفتارش با همه ماها فرق داشت. دیدید کسی ملهم بشه، میخواد از دنیا بره، رفتارش دگرگون میشه. امیرالمؤمنین که خوب میدید، گاهی رو میکرد تو مسجد به امام حسن: حسن جان چقدر از ماه گذشته، اینقدر چقدر باقی مانده، حسین جان اینقدر. میفرمود زود است که محاصلم از خون سرم خضاب بشه. گاهی میفرمود ام کلثوم دیگه دوران همراهی ما کوتاه، دختر عزیزم رسول خدا رو خواب دیدم. به من فرمود علی جان دیگه تکلیفی رو دوشت نیست، غبار از صورت من پاک کرد. فرمود دیگه تکلیفی رو دوشت نیست، همه تکالیف رو انجام دادی. بذار این ماه آخر شبها رو تقسیم کرده بود، هر شب خانه یکی از فرزنداش میرد. پیدا بود دیگه داره باشون خداحافظی میکنه، وداع میکنه، از رفتارش معلوم بود. مثل امشب خانه دختر کوچکش ام کلثوم مهمان بود. خیلی به این دختر علاقه داشت، دخترم خیلی به امیرالمؤمنین علاقه داشت، دوست می داشت سفره خوبی برای حضرت تهیه کنه، حضرت خوب در خانش استراحت کنه، سفره رو انداخت. این شبا دیگه امیرالمومنین نقش شده، دو سه لقمه بیشتر نمیخور. عرض کردن آقا چرا سیر نمیخوری؟ فرمود وقتی میخوام به ملاقات پروردگارم برم شکمم خالی باشم. حضرت نشست سر سفره، دو نوع خورش برای حضرت گذاشته بودن، شیر و نمک و نان. فرمود دخترم یکی از دو خورش رو بردار، کی دیدی پدرت سر سفره‌ای بنشیند دو خورش داشته باش. رفت نمک رو برداره، فرمود نه دخترم شیر رو بردار. یکی دو لقمه نان و نمک خورد و سر سفره برخاست. تا صبح نخوابی ام کلثوم می آمد سرکشی می کرد، می دید پدر بیداره، گاهی میاد بیرون نگاه میکنه به آسمان، می فهمد آری امشب همان شب است که به من وعده داده شده، نه من دروغ میگم نه به من خلاف خبر دادن، امشب همان شبه. آماده شد بره مسجد، دخترش اصرار کرد آقا امشب تو خانه نماز بخوانید. فرمود نه باید برم. نوشتن مرغابی آمدن سر راهش، ناله می کردن، جلوشو گرفتن، آمدن مانعشون بشن. فرمود کاری بهشون نداشته باشید. می خواست بره بیرون، چوبه در کمربند امیرالمؤمنین رو گرفت، کمربندش رو محکم بست. فرمود علی آماده باش. آمد مسجد، یا بقیت الله، خفته ها رو بیدار کرد، رفت بالای مأذنه، آخرین اذان را امیرالمؤمنین گفت. از مأذن آمد تو محراب ایستاد. نقل اینجور از بعضی عبارات هدیه و زیارات هم استفاده میشه. رفت تو محراب عبادت، مشغول نماز شد، میخواست سر از سجده بردارد، منادی نداداد بین آسمان، تهدمت لله ارکان الهدا و انفسمت الاروت الوسما، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله اشقى الاشقياء. در کوفه ولوله افتاد، همه آمدن دیدن امیرالمومنین تو محراب مسجد غرق در خونه، خاک ها رو به سر میریخ، میفرمود فز تو برد بالکعبه، بر کیفیت بود امیرالمومنین رو به طرف خانه بردن. نمیدانم نزدیک خانه رسید، نقش شده فرمود بگذارید با پا خودم وارد خانه بشم، نمیخوام دختران من زینب عمه رو به این حال ببینن. ای بقیت الله، طولی نکشید یا امیرالمومنین، همین دختر شما رو وارد کوفه کردن، وارد بر ابن زیاد شد. ای نگاه کردید سر مطهر سید و شهدا، در تشت طلا مقابل ابن زیاد، و دست به چوب خیزران برده، السلام عليك يا بقية الله برحمة الله وبركاته يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزور وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.